معاون وزیر راه و شهرسازی گفت قیمت مسکن در محله‌های از تهران که دارای ماهیت سرمایه‌ای هستند با افت بیشتری نسبت به مناطق مصرفی مواجه شده است. آقای محمودزاده افسود بهترین راه برای کاهش قیمت خانه این است که مسکن مصرفی احداث کنیم و بازار از حالت سرمایه‌ای بیرون بیاوریم، یعنی به شکل هدفمند واحدهایی برای متقاضیان واقعی و واجد شرایط احداث کنیم. معاون وزیر مسکن ادامه داد تقاضای واقعی دچار رکود نمی‌شود و اگر سازندگان سودهای متعارف و منطقی را در نظر بگیرند، دولت نیز با طرح‌های تشویقی از سازندگان حمایت می‌کند. ممنون که شنونده و همراه بخش دوم برنامه شبکه رادیویی اقتصاد هستید. در ادامه دعوت میکنم همراه بشید با برنامه تحت عنوان پرونده.
پرونده مروری موشکافانه بر موضوعات روز اقتصادی و اجتماعی. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز شبکه رادیویی اقتصاد سلام، خدا رو شاکریم که امروز هم در کنار شما پرونده دیگری رو بررسی خواهیم کرد. به پرونده خوش آمدید. پرونده امروز یکی از کهنه پرونده‌های همیشه مهم اقتصاد کشورمونه. بله، بورس، بازار سرمایه که در یکی دو سال اخیر به صدر خبرهای اقتصادی کشورمون تبدیل شده. از چند سال پیش جامعه ایران در تب و التهاب بازار پربازده سرمایه بود. مسئولان کشور یکی پس از دیگری مردم رو به سرمایه گذاری در بازار سرمایه ترغیب می کردند و از طرف دیگر نیز هر روز بر سرمایه ی افراد فعال در این بازار افزوده می شد و ترکیب این موارد موج بی سابقه بورسی شدن ایرانیان رو رقم زد. مسئله‌ای که به دلیل نبود نگاه بلند مدت به بازار سرمایه نوسانات زیادی رو در این بازار رقم زد. سعید اسلامی بیتگلی عضو شورای عالی بورس:
متاسفانه موضوع نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی سالهاست که گریبان اقتصاد ایران رو گرفته. به دلیل اینکه طی این یک سال و نیم گذشته به ویژه سرمایه‌گذاران زیادی وارد بازار سرمایه شدند که عمدتاً با فضای سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازار سرمایه آشنایی نداشتند، این نوسانات و این معاملات هیجانی تشدید هم شده. به ویژه خب طبیعتاً همه دوستان می‌دونن و مسئله هم که روندهای بازار سرمایه تا یک سال میگذشته روندهای عجیبی بوده، یعنی برای دوستانی که سال هم هست که فعالن در بازار، در مواسط خیلی کوتاهی در مثلا دهه گذشته چنین رفتارهای هیجانی مشاهده شده. خب خود این نوسانات بسیار زیاد هم مجددا دامن میزنه به تفکرات هیجانی و به اصطلاح رفتار توده‌ای در بازار سرمایه. بنابراین مشخصا میشه گفت که همچنان بازار در یک فرایند نوسانی تعداد زیادی سهامدار و سرمایه‌گذار وجود داره که دچار برخی از سوگیری های رفتاری هم هستند. همین الان هم بازار هر از گاهی که چند روزی مثبت میشه به نظر میسه که برخی از سرمایه‌گذاران مجدد رفتار هیجانی دارن. در روزهای افت هم اگر چند روز متوالی بازار دچار افت بشه این رفتار اساسا مشاهده میشه. به نظر میسه که نگاه بخش بزرگی از بازار برخلاف استانداردهای بازار سرمایه نگاه بلند مدت نیست. البته که در همه بازارها سرمایه‌گذاران با نگاه کوتاه مدت گذاران با نگاه بلندمدت همزمان وجود دارند، ولی به نظر میرسه که میزان معاملات بر اساس نگاه کوتاه‌مدت در بازار سرمایه ایران طی یک سال و نیم گذشته به شدت افزایش پیدا کرده.
تحلیل‌های کارشناسی درباره دلایل ایجاد مشکل در بورس فراوان است. عده‌ای رفتارهای هیجانی مردم و سهامداران خود را عامل بحران دانستند و عده‌ای دیگر تقصیر همه نوسانات را برگردن سهامداران حقوقی و شرکت‌های بورسی انداختند. امیر حسین قاضی زاده هاشمی نائب رئیس مجلس در جلسه‌ای که سال گذشته با شرکت‌های بورسی برگزار کرد به نقش حقوقی ها در ایجاد چالش اشاره داشت.
در بازاری که 90% مالکیت و مال حقوقی های فعال در بازاره، این 20 میلیون کد بورسی فعال 10% کل بازار در اختیارشون هست. یعنی اینها نقش جدی در رشد بازار و سقوط بازار ندارند، اما در این رشد و سقوط میتوانند سود ببرند، میتوانند ضرر جدی بکنند. نقش حقوقی ها تو این ماجرا خیلی جدیه، رفتار اونها خیلی جدیه. این رفتار نباید ماهیت تراستی پیدا بکنه، یعنی اینکه همه با هم دست به یکی کنیم بازار رو رشد بدیم، حالا دولت هم بیاد به کمک شما. دولت بخواد کسی بودجه خود رو جبران بکنه، بخواد از این بازار درآمد کسب بکنه، بعد که کارش تمام شد رها کنه و همراه او هم شرکت های معظم ما که همشون توی ورشکستگی و کسر بودجه و ضرر و بدهکاری اینا هستن، بخوان از این فرصت استفاده بکنن، سهم خودشون رو رشد بدن، منابعی رو خلق بکنن، بعد باعث سقوط بازار بشن، با یه سهمی که فروختن 3 تا سهم 4 تا سهم بخوان بخرن. این واقعا یه کار تراستی و نادرست هست، حتما یه نوع اخلال اقتصادی هست و حتما اگر به این منوال بگذره نظام قضایی ما ورود خواهد کرد.
اما کارشناسان اقتصادی با نگاهی دیگر معتقدند اگر مردم با مطالعه بهتر و بیشتری وارد بازار سرمایه شوند و انتظارات خود را از این بازار متعادل کرده و نگاه بلند مدتی به بورس داشته باشند، بدون تردید بازار سرمایه میتواند محل امنی برای سرمایه گذاری باشد. مسئله‌ای که همین چند روز پیش هم رئیس سازمان بورس اوراق بهادار بر آن تاکید کرد.
الفبای مدیریت ریسک را رعایت بکنن، هیچ موقع همه پولشون را در یک محل قرار ندن، هیچ موقع در واقع پولی که در آینده نزدیک بهش احتیاج دارن یا در واقع بعضی افراد متأسفانه در گذشته این ممکنه اتفاق افتاده باشه، اون چیزی که ابزار کارشون هست یا ابزار مورد نیاز زندگیشون هست رو فکر نکنن که تبدیل کردن اون به پول و سرمایه‌گذاری در جای دیگه لزوما میتونه براشون سود قطعی ایجاد بکنه. باید سرمایه‌گذاری هوشمندانه باشه، با بخشی از سرمایه باشه که نیاز کوتاه‌مدتی بهش ندارن. نگاه باید حتما بلند مدت باشه، صبر باید باشه. این که کسانی مثلا وارد بازار سرمایه میشن، فرض بفرمایید دیده شده گاهی اوقات فردی مثلا هر چند دقیقه پورتفوی خودش رو چک میکنه که قیمت سهامش چه اتفاقی افتاده. شاید یه کسی که مثلا شغلش ترید کردن، معامله کردن تو بازار سرمایه باشه هم اینقدر این کارو نکنه، تا کسی که کارش چیز دیگه است، زندگیش چیز دیگه است و اصلا نباید اینقدر وابسته باشه. لذا این الفبا رو اگر رعایت بکنن، بازار سرمایه یک محل خیلی خوب برای سرمایه گذاری است. تجربه و آمار اینا نشون میده در دوره‌های بلند مدت بازدهی بازار سرمایه از همه بازارهای دیگه بیشتر بوده، از بازار مسکن، از بازار طلا، از بازار ارز، از همه این بازارها بازار سرمایه بازدهی بیشتری داده. شرطش این هست که الفبای مدیریت ریسک را رعایت بکنن. ما از نهادهای مالی خودمون در این حال خواستیم که نسبت به نیازهای سرمایه گذاری مردم بیشتر و از نزدیکتر کار بکنن.
همه ی اتفاقات رخ داده در بازار سرمایه طی یکی دو سال اخیر بورس را به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل کرد و با توجه به موج گسترده حضور مردم در این بازار، حتی وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری 1400 هم رنگ و بوی بورسی به خود گرفت. حجت الاسلام رئیسی، رئیس جمهور هم در همون زمان با اشاره به مشکلاتی که در بازار سرمایه ایجاد شده، بر ضرورت حمایت از مردم عادی و به عبارتی سهامداران خرد تاکید کرد.
اونی که مردم رو نگران کرد این بود که یک باره از اون وضعیتی که تصور میکردن وضعیت بازار سرمایه باشه و آگاهی که داده شد به اونها آگاهی درستی نبود. یعنی به اونها تبلیغ شد که آی مردم بیاد اینجا و سهام بیاد بخرید، بیاد سرمایه‌تون رو بذارید اینجا. این آگاهی بخشی هم درست مدیریت نشد. یعنی ببینید اینا عواملی است که بازار سرمایه این گونه مردم رو دچار در واقع دغدغه و اذیت کرده. مدیریت در آگاهی بخشی، یعنی دولت فقط اعلام میکرد که بیاید در این عرصه، اما کسی که اعلام میکنه که بیاید اینجا سرمایه‌تون رو بذارید باید خودش مدیریت کنه درست. هم اعلام کرد، آگاهی بخشی درستی انجام نشد، اومدن مردم، از اون طرف دیگه هم اتفاقی که باید بیفته در مدیریت نیفتاد. اما کاری که باید انجام بشه در این رابطه، یک، باید حتماً مدیریت بشه بازار سرمایه، حتماً باید نظارت دقیق با سازمان‌های نظارتی در اونجا خودش دیده شده، در سازوکار خودش دیده شده انجام بشه. سومی که باید به بازار سرمایه عمق بخشیده بشه. یعنی چطور؟ یعنی شرکت‌هایی که آماده هستن برای که سهامشون رو بیارن تو این در واقع بازار سرمایه، سریع را اونا رو باز کنن، نگن اینو باید بررسی کنیم، اون باید نمون کارشناسی بشه. این کار با سرعت انجام بگیره. من نمیگم این کار انجام نشه، ولی با سرعت انجام بگیره. ده ها در واقع شرکت منتظرن فقط تو بازار سرمایه وارد شن، اینو زود انجام بدن. این کار اداری دست و پاگیر کشور رو مبتلا کرده به بلاهای بسیار. ببینید، ما باید از خسارت‌های احتمالی به ویژه سهامداران خرد در این قضیه تضمین به اونها بدیم. یعنی سازوکاری برای تضمین دادن به سهامداران خرد اینجا به وجود بیاد. از همین صندوق‌های، چه صندوق توسعه بازار سرمایه، چه صندوق تثبیت بازار سرمایه، چه اگه لازم هست سازوکار دیگه به وجود میاد. به نحوی که امروز کسانی که با 10 میلیون و 20 میلیون مبالغ کم، اینا نباید دچار تلاطم و مشکل بشن. و در یک کلمه، دولت نباید یه قلکی ببینه، این یه قلک دست بکنه، توی این قلک هر وقت میخواد پول برداره و استفاده کنه.
مشکلات موجود در بازار سرمایه، چه بر اثر ناآگاهی عده‌ای از سهامداران خرد و حقیقی باشد و چه سوداگری شرکت‌های بورسی و حقوقی‌ها، مردم انتظار دارند که این بار برای بازار سرمایه چاره‌ای اساسی اندیشیده شود و نگاه دولت به بورس تغییر کند. مسئله‌ای که کارشناسان بورس هم بر آن تاکید دارند. پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه:
واقعیتش اینه که هیجان عمومی که بودن در بازار سرمایه مال امسال و سال گذشته که نیست، سالهای سال هیجان عمومی در بازار سرمایه وجود داره. مطمئنا نگاه دولت به بازار سرمایه در سال حالا 98-99 و ابتدای 1400 نگاه درستی نبود و صرفا از بازار سرمایه با توجه به صحبتی که خود وزیر اقتصاد قبلی داشتن، خودشون میگفتن ما میخواستن از بازار سرمایه تامین بالایی کنیم. مصاحبه ها هست و صحبتی که شده موجوده. این دید غلط به بازار سرمایه، ببینید شما خودتونم اشاره کردید، بیش از حالا ما بگیم 80% دیگه با اطمینان میتونیم بگیم بازار سرمایه به دست دولته. ببینید، دو تا کشتیگیر رو شما در نظر بگیرید، دو تا 60 کیلو رو اصولا میبرن روی دوشک کشتی، ولی اگر که حقیقی یا وزنشون مثلا حالا 60 کیلو باشه و ما 120 کیلو رو بزنیم، خب این یه جنگ نابرابر رو نتیجه میشه، یه جنگ نابرابر متاسفانه. و این اتفاق باعث شد خب در رسانه‌ها و مردم هم این جنگ رو به عنوان حالا حقیقی و حقوقی دنبال بکنن. ولی اگر که ما اتفاقی که الان در بازار میشه، یه تعادلی رو داریم میبینیم، بازار اگه سهمی ارزنده است بالا میره، اگه سهمی ارزنده نیست خب نزول میکنه یا داره درجا میزنه، این شرایط بازاره. و دولت هم اگر که دیگه اون اشتباه رو تکرار نکنه و به چشم تامین مالی اینجا رو نگاه کنه، حداقل از روی تابلو اصلی نخواد تامین مالی بکنه، به نظر من بازار مشکل خاصی نداره و میتونه همین حرکتش رو طبیعی انجام بده. حالا اگر قیمت‌ها افت کنن خب میتونن نزول کنن، اگر قیمت‌ها رشد کنن خب صعود کنن. یک شرایط خیلی راحت و واضح هستش.
باید توجه داشت که وزیر اقتصاد میتواند نقش سازنده در زمینه بورس ایفا کند. این مقام اجرایی بر اساس مقررات جایگاه ریاست را در شورای عالی بورس دارد. او باید تدابیر لازم را در جهت ساماندهی و توسعه بازار اتخاذ و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های بازار را در آن جایگاه تعیین کند. البته دکتر احسان خاندوزی، وزیر جدید اقتصاد، پیش از این نیز درباره بازار سرمایه اعتقاد به اصلاح سیاست‌گذاری‌ها داشت.
من به جای اینکه سهامداران به ویژه تازه وارد به بازار سرمایه را خطاب قرار بدم، ترجیح می‌دم که سیاست‌گذاران رو خطاب قرار بدهم، به جهت اینکه اونها مسئولیت سنگین تری دارند، حتی در مورد انتخاب‌های غلط و هجوم‌های کور و القاعات روانی که گاهی موقع در بازار سرمایه شکل می‌گیره، یا رانت‌هایی رو ایجاد می‌کنه برای گروه‌های خاصی، فراز و فرودهای عجیب و غریبی برای خیلی از سهام‌ها ایجاد می‌کنه که در یک روز شما ممکنه 4% منفی و 4% مثبت رو همزمان شاهد باشید، که کاملا مشخص مبتنی بر هیچ کدوم از بنیان‌های اقتصادی بازار نیست این اتفاقات. حتی در این موارد به نظر میرسه بیش از سهامداران خرد باید روی خطاب خودمون رو به سیاست گذاران قرار بدیم که به اندازه کافی از اهرم‌های آگاهسازی و ابزارهای شفافسازی اطلاعات و به ویژه نظارت مهمی که باید سازمان بورس داشته باشه بر این تحولات استفاده لازم را انجام ندادند و اگر ما آگاهی بخشی بیشتری انجام میدادیم و به جامعه این پیام مهم رو میرساندیم که اساساً بورس یک بازار همراه با نااطمینانی ها آمیخته با سود و زیان هست و بنابراین هیچ وقت نباید ضروریات زندگی رو فروخت و وارد بازار پرنوسانی شد که در همه جای دنیا فراز و فرودهاش ممکنه جمع زیادی رو غنی و جمع دیگری رو فقیر بکنه، همه اینها به نظر من کوتاهی سیاستگزاران کشور هست که ما میبینیم این رفتارهای غیر منطقی از سوی سهامداران خرد شکل میده یا به یک عده افرادی که هیچ صلاحیتی ندارن اجازه میده که اونها رهبری حمله به یک سهام خاص رو بر عهده بگیرن و بعد دوباره از اون بازار بکشن بیرون. ما به سرعت نیازمند تجدید نظر در مکانیزم‌های نظارتی و آگاه سازی و تبلیغاتی بازار سرمایه هستیم.
به نظر می رسد حضور وزیر جدید اقتصاد در نخستین جلسه شورای عالی بورس پس از آغاز به کار دولت 13 نوید بخش اتفاقات تازه‌ای در بازار سرمایه باشد. در این جلسه مصوب شد تا از این پس سهامی که توسط دولت به بازار عرضه می شود و در فرایند عرضه اولیه مردم آن را خریداری می کنند توسط صندوق توسعه بازار بازارگردانی شود. مسئله ای که واکنش مثبتی در بازار سرمایه داشت و موجب سبز پوش شدن روند بازار شد. اما بازارگردانی چیست؟ پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه.
بازارگردانی چیزی که در بازار سرمایه ایران داره ازش تعریف میشه، وظیفش اینه که هر چقدر میتواند نقد شوندگی رو در بازار افزایش بده و باعث میشه که به قول معروف ما همیشه بازارمون نقد شونده باشه. بازارگردان ها در شرایط نزولی قرار هست که سهم بخرن و در شرایط صعودی سهم بفروشن. از این بابت اگه بخوایم در خلاصه بگیم وظیفه بازارگردان چیه، که یک اقدام به خرید و فروش برای اینکه نقد شونده باشه خدمت شما، این هستش که جلوگیری بکنن از نوسانات شدید. اینم نکته یه که خیلی مهمه، چون به هر حال میتونه در یه روز یک سهامی از منفی 5 تا مثلا 10% بالا پایین بشه. بازارگردان میتونه اینو یادگیری متعادل بکنه و این نقدینگی داخل بازار هست. وقتی سرمایه‌گذار احساس آرامش و امنیت میکنه دیگه بیرون نمیبره، وقتی میدونه نقد شونده و هر روز میتونه بفروشتش دیگه یه مقداری شاید اون هم بلند مدت‌تر فکر بکنه. بس. یه مزیتی هم که دارن بازارگردان اینه که کارمزد کمتری رو به سازمان بورس می‌پردازن. این از این جهت می‌تونیم بگیم بازارگردان‌ها می‌تونن مفید باشن برای بازار سرمایه.
در شرایطی که تلاش دولت 13 تحقق وعده‌های اقتصادی به ویژه در زمینه ساماندهی بورس است، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت باید برای آینده بازار سرمایه به عنوان مهم‌ترین و بهترین محل سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی برنامه مدونی داشته باشد تا بتواند علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف، زمینه رونق کسب و کار مردم و رنگین‌تر شدن سفره آنان را نیز فراهم کند و از همه مهمتر تلاش کند تا اقتصاد کلان را در مسیر صحیح خود قرار دهد. به عبارت دیگر نگاه دولت باید دو جانبه باشد. قاسم محسنی، عضو سابق شورای عالی بورس و کارشناس بازار سرمایه.
ما بحث اقتصادی کلانمون باید حل بشه مشکلاتش تا اینکه مشکلات بورس هم تحدی بتونه حل بشه. بحث اگر ما بخوایم راجع به خود بورس بکنیم، این به اصطلاح مستقیما سهامدار بودن مردم و مردم عادی که در واقع تحلیلگر نیستند و اقتصاددان نیستند، بخوان خودشون در واقع به طور مستقیم تصمیم بگیرن برای خرید و فروش، خب این تصمیمات هم منجر به نوسانات هیجانی میشه که این رو هم باید حل بکنن. که یکی از مشکلات ما در بورس محدودیت در نوسان قیمت هست که این محدودیت باعث تشکیل صفهای خرید و فروش میشه و افراد به جایی که تحلیل بکنن براشون نتیجه بخش تره که اول صف قرار بگیرن و لذا کالای تحلیل یک کالای بدون خریدار میمونه. و این مشکل ادامه پیدا.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در ماه‌های آینده با برنامه‌های ویژه‌ای که دولت 13 در حال اجرای آن است، بورس از حال و هوای یکی دو سال خود خارج می‌شود. البته چه بازارگردانی مناسب و چه حمایت از طریق صندوق تثبیت بازار، همه و همه باید با شفافیت باشد. الیاس کردی، کارشناس بورس:
ببینید، اگه ما واقعیت به چشم صندوق تثبیت نگاه میکنیم که کل کارمزد علی بخشش در حال اینجا بیاد و همه ازش نفع ببرن، واقعیت باید عملکردش به صورت شفاف و واضح برای مردم باشه. ما نمیتونیم به مردم بگیم آقا شما کارمزد دادین ولی ما شفاف عمل نکنیم. باید بگیم آقا ما صندوق تثبیت رو به قول معروف اومدیم داریم از مردم بخش از کارمزدها رو میگیریم، در طی این دوره ها و انتهای این دوره ها این حرکات رو اومدیم در بازار انجام دادیم، یا نه اصلا این پول رو بردیم در مورد توسعه بازار عمل کردیم، یا نه یک زمانهایی که بازار اصطلاحا دچار ترس شدید شد اون زمان ها اومدیم از بازار حمایت کردیم. اتفاقی در سال 99 و 2400 اونجا ها اومدیم کمک کردیم. تا زمانی که اون عنصر شفافیت و به راحتی نیاییم با مردم صحبت بکنیم، متأسفانه این نحوا همیشه هست که میگن آقا صندوق تثبیت پس کجا بود؟ چه عمل کردی رو داشت؟ صندوق تثبیت به نظر من درستش اینجوریه که یه شفاف باشه، دو اگر از ابتدا ما بنا رو بر این گذاشتیم که آقا زمانی که بازار دچار ترس شد و دچار صف فروش های پشت سر هم شد اومد کمک کنه، واقعا اون زمان ها بیان هر چقدر هست حالا میخواد به بازار کمک کنه یا نه، هر چقدر هست در اون جهت بخوایم اقدام بکنیم و مثلا تو بازار بریم خرید انجام بدیم.
و البته در نهایت نباید این حقیقت رو هم از نظر دور داشت که بازار سرمایه همواره افت و خیزهایش رو داشته و دارد و باید نگاه به این بازار توسط مردم نگاه تخصصی باشد. علی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس:
تحولات بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده است. خب این تحولات هیچ موقع به صورت 100% قابل پیشبینی نیست، یعنی هیچ کس نمیتونه بگه که به طور 100% و یقیناً چه اتفاقی خواهد افتاد. از اون طرف انتظارات فعالان اقتصادی هم گاهی اوقات میتونه تحولاتی در بازار رخ بده ولی بعداً اون چیزی که به وقوع میپیونده عین اون انتظارات نباشه. لذا تحولات شاخص بازار سرمایه نه میشه 100% پیشبینیش کرد و نه اصلا شأن نظارتی سازمان ایجاب میکنه که در مورد اون اظهار نظر بکنه. وظیفه سازمان نظارت بر بازاره، جلوگیری از تخلفات، افزایش شفافیت و کارایی بازاره و ما توی این مسیر پیش میریم. مهم نیست که شاخص صعودی باشه یا نزولی باشه، مهم نیست که در واقع چه اتفاقی برای از نظر تحولات اقتصادی میفته، مهم این است که عوامل داخل بازار به خوبی هدایت بشن، مهم این است که تخلفی اتفاق نیفته و البته مهمتر از همه اونها این است که ما بتونیم با از طریق بازار سرمایه این امکان را برای شرکت ها فراهم بکنیم که برای سرمایه گذاری های جدیدشون به منابع مالی دست پیدا بکنن. قاعدتا وقتی شرکت ها بتونن سرمایه گذاری های جدید انجام بدن، حتما در آینده سوداوری خوبی خواهند داشت و کسانی که در سهام اونها سرمایه گذاری کردن در بلند مدت سود خوبی از این سرمایه گذاری ها خواهند برد.
بله، هرچند که بررسی پرونده قطور بورس توی این زمان اندک کار دشواریه، اما سعی کردیم امروز کمی بیشتر درباره آخرین تحولات بورس براتون بگیم و از بررسی‌های خودمون در این زمینه شما رو آگاه کنیم. امیدوارم اگه سهامدار بورس هستید، به زودی با برنامه‌های عملیاتی هدفمند و کارشناسی سیاستگزاران کشور شاهد رشد درآمدتون باشید و اگر می‌خواید در بورس سرمایه‌گذاری کنید، با آگاهی و دانش کافی به این عرصه وارد بشین. تا برنامه بعدی که باز هم پرونده دیگری رو همراه شما واکاوی می کنیم، همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه میهنان گرامی، شنوندگان خوب. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما هستیم و ممنون و سپاسگزاریم از حسن انتخاب شما بابت همراهی با این بخش از برنامه ها. امیدوارم که برنامه‌ریزی بفرمایید و تا ساعت 22 در همین بخش همراه ما باشید. چنانچه مایل هستید نقطه نظرهای ارزندتون رو درباره برنامه‌های این شبکه رادیویی به دست ما برسونید، سامانه که پیام کوتاه 30,000-3637 و شمار تلفن 24 ساعته 27-86-2098 همیشه در اختیار شماست. همکاران برنامه ساز من بسیار مشتاق هستند که نقطه نظرهای ارزنده شما رو درباره برنامه‌های گوناگون این شبکه رادیویی ببینند و بشنوند. پس خواهش میکنم حتی اگر پیشنهاد یا نقد سازنده دارید حتما با ما در میان بگذارید. آقای هاشم از کرج الان دارن از سر کار در معدن برنامه های این شبکه رادیوی اقتصاد رو گوش میدن، برای ما پیام ارسال کردن و گفتن که 10 سالی که همراه شما هستم، به داشتن شنونده پرتلاشی مثل شما آقای هاشم میبالیم و ممنونیم که شبکه رادیوی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر هدفی با شکست و دلسردی روبرو شد، نباید دست از تلاش و کوشش بردارید و امید پیروزی رو از دست بدید. انسان وقتی یه چیزی رو با تمام توان بخواد تلاش میکنه و سرانجام اون رو به دست میاره. هر جا که هستید همونجا نقطه آغاز تلاش بیشتر امروز سازندگی فردی متفاوت شماست. شما همراه و همدل با شبکه رادیویی اقتصاد هستید و این باعث افتخار ماست.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
فردا به روایتی مصادف با سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت،
پیشاپیش این مناسبت رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم و ازتون دعوت می‌کنیم با ویژه برنامه کریمانه که به همین مناسبت از رادیو تهران تقدیمتون میشه همراه باشید.
من حماد فضلی هستم، تهیه کننده برنامه کریمانی که در روز و شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام قرار روی آنتن رادیو تهران بره به گویندگی خانم فاطمه نصرآبادی. موضوع برنامه ما هم درباره گرفتن دست نیازمندان در این روزهاست با توجه به یکی از صفات مهم امام حسن مجتبی علیه السلامه که قراره که به این موضوع بپردازیم.
ورزش دوستان، کسایی که پیگیری خبرهای ورزشی و بودن در فضایی با رنگ و بوی ورزش اونم اول صبح بهشون انرژی میده،
میتونن صبح فردا رو با صبح و ورزش رادیو ورزش آغاز کنن.
معصومه ریاهی هستم، مجری برنامه صبح ورزش که یک برنامه صبحگاهیه همراه با مطالب ورزشی، اجتماعی، فرهنگی و همراه کارشناس که به مسائل روز ورزش ایران و جهان میپردازه. ازتون دعوت میکنم همراه این برنامه باشید از ساعت 7:15 تا 9 صبح هر روز به جز جمعه ها روی موج FM ردیف 92 مگاهرتز.
رسانه ها در دنیای امروز کاربردهای مختلفی دارند و خیلی از اونها در خدمت اهداف سیاسی عمل می کنند، گرچه در ظاهر ممکنه این امر مشخص نباشه. خیلی از رسانه هایی که اخبار ایران رو پوشش میدن هم با اهداف سیاسی و از طرف دشمنان ایران تغذیه می شن.
برنامه امواج شبهه رادیو گفتگو فردا در این مورد صحبت می کنه. امواج
شبهه. برنامه امواج شبهه روز سه‌شنبه 23 شهریور به موضوع تبیین و بررسی نقش سعودی در حمایت از رسانه‌های معاند می‌پردازد. امواج شبهه